بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در آیه 17 سوره انفال بعد از اینکه خداوند اشاره میکنه به داستان جنگ مسلمین با کفار، میفرماید فلم تقتلوهم، شماها اینا رو نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا اینا رو کشت. بعد از این بالاتر میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، توی پیغمبر هم که تیر انداختی تو تیر نینداختی، این فعل ظاهری که فعل تو دیده میشه فعل خداست، خداست که تیر انداخت. بعد فرمود لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. این قسمت ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما که در واقع بیان توحید فعلی است، که مشکل اصلی توحید این قسمته. به این توحید ذاتی خب ممکنه یه عده انکار کنند ولی کمتر منکر داره. خود قرآن مکرر اشاره میکنه که اگر سوال کنیم که چه کسی خلق السماوات والارض، میگن الله. توحید صفاتی بیش از توحید ذاتی مشکل داره که ما بفهمیم که این صفات گوناگون خدا، بینا و شنوا و گویا و عالم و مرید و حی و همه اینها عین همند، خب این خیلی بر ما سخته فهمش، چطور شنیدن و دیدن با هم یکی میشه. ما در انسان میبینیم متفاوتن، درک ما از اینها متفاوته، فهم ما ظاهری اینه که اینا با هم فرق دارن، ولی در خدا توحید صفاتی است، تمام صفات خدا عین ذاتشن و همه عین همن. خب اینا رو چجوری بفهمیم؟ اینا مشکله، توحید مشکله، توحید ذاتی، چون ما در توحید ذاتی اونی که باید بفهمیم وحدت حقی حقیقی است. خب فهمیدن این که خدا یکیست یعنی دو بر نمی داره، اصلا تحمل مفهوم دو رو نداره، این خب برای ما سخته. توحید صفاتی از اون مشکل تره، از اون آسان تره، ببخشید از اون مشکل تره، چون این که صفات گوناگون عین ذات باشند باز برای ما فهمش سخت. ولی از همه اینا مشکل تر اون چه که بیشتر مشرکین بت پرستا هنوزم تو دنیا بهش مبتلا هستن، مشکل توحید افعالیه که اینا اینو نمیتونن بپذیرن. و الا مشرکین عرب هم نمیگفتن که مثلا این بتی که من از خرما درست کردم این خالق منه، که درست عقلشون نمیرسید باید نه اینقدر، خودشون که میفهمیدن اینی که خودش خرما رو خودش به هم دیگه چسبونده کرده، این که نمیگه این خالق منه، این که این هم چرتی نمیزد که فوقش. اینا فکر میکردن که این چیزی که میسازن به دلیل این که مثلا به یک شکل خاصی میسازن، با یک آداب خاصی میسازن، این تأثیر داره در زندگی اینا. خب الان هم هست تو این دنیای بزرگ، جمعیتی که امروز به شکلی از اشکال بت میپرسته، هندوها، جینی ها، کنفوسیوس ها، بودایی ها، اونهایی که قائلن به دین شینتو، این ادیان که معمولا حالا تمرکزشون در منطقه خاور دوره، جمعیتشون اکثریت رو تشکیل میده، چون کشورهای پر جمعیتی مثل چین و هند، البته همه هندی ها و همه چینی ها اینطوری نیستن، هند و چین مسلمان داره، تعداد مسلمانان چین از تعداد جمعیت کل ایران بیشتره، ما مثلا 75 میلیون مونا بیش از ما هستن، 120 میلیون 100 میلیون بیشتر مسلمان داره چین، ولی جمعیت بزرگ چین کنفوسیوسه، چیزای دیگه هم هست. جمعیت بزرگ هندوستان هندو هستن، بعد در مرتبه بعد جینی هستن، مسلمان داره، مسیحی داره، چیزای دیگه داره. خب اینها مشکل اینا به اینا، همه الان اینا بت میپرستن، تو همین دنیای پیشرفته با همه این امکانات اینا بت پرستن. من خودم در معابد مثلا تایلند دیدم که یارو داره بت میتراشه، کارشون اینه بت درست میکنه. خب شما به نظر مسخره میاد که خودت تو خودت داری درستش میکنی، بعد چجوری اینو میپرستی؟ چه پرستشی داره که خودت داری درست میکنی؟ این همه علم و تکنولوژی و اینها پیشرفت کرده. به این مشکل، مشکل توحید افعالیه. ما توحید افعالیمون سخته. باور این که ما رمیت از رمیت، این خیلی سخته. ولکن الله رما، ما میگم ما چی میگم ما رمیت، من خودم تیر رو انداختم، مثل اون که گفتم که خدایا یه جای پارک بر ما پیدا کن، بعد نگو آه پیدا شد، نمیخواد دیگه، ما خودمون کردیم دیگه، خودم پیداش کردم دیگه، خدا چه ربطی داشت؟ این ما چون این فهم خدا، این که چطوری خدا این انگشت من حرکت میکنه، خدا حرکتش میده، این یعنی چی؟ من خدام؟ من خدا که نیستم. چطور این فهمش، درکش مطلب آسونی نیست. اینجوری نیست که حالا اونایی که نمیفهمن مثلا یه چیز خیلی ساده سطحی رو نفهمیده باشن. و شرک حالا به معنای در توحید افعالی، شرک خب خیلی گسترده است، یعنی توی مسلمان هم شرک هست، یعنی توحید افعالی نباشه، نه اینکه توحید ذاتی نباشه، مسلمونه، خدا رو قبول داره، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی شرک به معنای این که نمیتونه توحید افعالی رو درک کنه و نمیتونه این رو بفهمه که چجوری خدا هست، و در این حالی که خدا هست، این به این معنا نیست که هر کاری ما میکنیم درسته، حرف اونا رو نمیزنیم که گفتن خب کار خداست دیگه، بس درسته دیگه، مثل اون که گفت که امام حسین علیه السلام رو خدا کشت، خب بس کار درستی بود، این به معنای این نیست، این به این معنا نیستش که بس ما اختیار نداریم، اینا نیست، ما اختیار داریم، کار خوب و بد داریم، اما هر کاری همش فاعلش خداست به یه معنایی، ولو اینکه خدا هیچ وقت کار شر ازش سر نمیزنه، خدا هیچ کار باطلی انجام نمیده، ولی همه اینا فعل خداست. فهم این مطالب، درک این مطالب کار آسونی نیست. خدا اینجا میفهمد لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، حالا معنای ظاهریش یعنی اینکه حالا ما شما رو گرفتار این قتال کردیم تا شما یک بلاء حسن، یک ابتلاء خوب داشته باشید، یا آزمون. شاید یه معنای دیگر این عبارت اینی که اصلا خود این مطلب که شما ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که شما در یه صحنه اینطوری قرار بگیری با همه این تلاش ها، من خدا بهت بگم بابا من بودم که زدم، تو نبودی، که تو کاری نبودی، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اینه اون ابتلا که مهمتر از اون جنگ و قتال و ایناست، که تو بیفتی توی دایره‌ای که یه کمی برات ظرفیت توحید افعالی فراهم بشه. به هر حال با باید روی این مفاهیم دقت کرد، انسان تلاش کنه. این که حالا میگیم سخته معناش نیست که محاله، افراد میتونن برسن و اگر برسن، یعنی اگه ما باور کنیم که کاری رو ما انجام نمیدیم، این البته سخته واقعا، هی میگم این رو، گفتنش آسونه من الان میگم، ولی گفتن این، اگر این رو باور کنیم اون وقت کارهایی میتونیم بکنیم که خودمون باور نمی کنیم ما میتونیم بکنیم. این قسمت دومشه. یعنی اگر کسی باور کنه که اون چی که میکند کار او نیست، مرده رو زنده میکنه، کور شفا میده. فقط مال عیسی نیست، ولی این باورش پیدا نمیشه. ما یه ذره ضربو طلبه رفت گفت یا الله اینقدر سینه چه ظرفیتی خدا، ما از نه این چهار تا از همین ظلماتون بعضها فوق بعض رو فکر کنیم بهش میگیم علم، باید فکر کنیم اوه زیر آسمون کبود مثل من که نبود. این ما با این باید توقع داریم کاری هم بکنیم، ما کاری نمیتونیم. ولی اگر واقعا کسی به اونجا برسه، بله مرده زنده میکنه، چون اون که نیست که زنده میکنه، بگه اون خداست زنده میکنه، اون که نیست. اما این که برسه، بعد اون دستی که برسه به اونجا که دیگه دست ببینه این دست دست خداست، او داره حرکت میکنه، دیگه گناه نمیکنه. کسی به اون مرتبه برسه دیگه گناه نمیکنه. با دست خدا چی میتونه معصیت خدا کنه؟ با چشم خدا چی میتونه معصیت خدا کنه؟ با گوش خدا چی میتونه معصیت خدا کنه؟ اینکه ما معصیت بکنیم چون گوش خودمون میدونیم، چشم خودمون میدونیم، دست خودمون میدونیم، خودمون رو در مقابل خدا میدونیم. ما چون خودمون رو در مقابل خدا میدونیم، خب این کارا رو میکنیم. ولی خب حالا بالاخره این بابش بازه، این مال بعضی ها نیست که دیگه بر ماها نباشه، ولی همه است. حالا هر کسی به اندازه ظرفیتش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مسئله دو رو که قسمت اولش شرط اسلام در منوب عنه بود قبلا توضیح دادیم، فرمایش امام رو هم پذیرفتیم، فقط نکته ای رو اضافه کردیم که در عبارات امام به اون به این صراحت اشاره نشده بود، و اون این که در فرضی که جاهل قاصر باشه یا پدر و مادر شخص نائب باشه یا کسی که داره عجیر میکنه، اینجا میشود از باب اهداء ثواب بهش براش نیابت کرد. در قسمت ادامه این مسئله امام فرمودن که منوبعاً باید یا مرده باشه یا اگر زنده هست عاجز از حج واجب باشه. من روایاتش رو اشاره کردم، ولی اصل این مسئله رو امام در مسئله 48 از مسائل مربوط به استطاعت فرموده بودن. مسئله طولانی است، ما قبلا این رو مفصل بحثش کردیم و تعلیقه هم زدیم. من این اون مسئله رو و تعلیقاتی که زدیم رو فقط اشاره میکنم دیگه، ادله و بحثش جای خودش کردیم. امام اونجا در مسئله 48 فرمودن یجب علی المستطیع الحج مباشرتن، بر شخصی که استطاعت دارد حج خودش باید انجام بده، نمیتونه بگه تو برو جا من حج انجام بده، حالا من مستطیع شدم. فلا یکفی حج غیره عنه، حج دیگری از او کافی نیست، تبرعا او بالاجاره، میخواد دیگری همینجوری انجام بده بدون اجاره یا اجاره بشه. نعم لو استقر علیه، این قسمت مربوط به همین جاییست که گفت، فرمودن اگر حج بر او مستقر شد ولم یتمکن منها، و متمکن از اون نبود، لمرزن لم یرج زواله، به خاطر بیماری که دیگه امیدی به از بین رفتن این بیماری نداره، او حسرن کذالک یعنی لم یرج زواله، او هرمن یعنی پیری، به حیث لا یقدر او کان حرجن علی، اینقدر پیر شده که نمیتواند، نه اینکه هر کی پیر شد، بعضی پیرا قوی هن توانان، اما اینقدر پیره که دیگه توانایی نداره، یا کان حرجن علی، دیگه حج براش حرجیه، وجبت الاستنابتو علیه، بر این آدمی که حج بر او مستقر شده، یعنی این شرایطو پیدا کرده، قبلش میتونسته بره نرفته، این آدم واجبه برش نایب بگیره. ولو لم یستقر علیه لکن لا یمکنه المشباشره لشیء من المذکورات ففی وجوبها و عدمه قولان لا یخلو الثانی من قوته، یعنی عدم وجوب. فرمود اگر مستقر نشده باشه ولی این نمیتونه مباشرت انجام بده به دلیل یکی از اینایی که گفتیم، مرض لم یرجع زوال و حسر لم یرجع زوال و حرم به لا یقدر یا کان حرجن علی، به خاطر اینا نمیتونه، ففی وجوبها یعنی مباشرت حج و عدمهی قولان لا یخلو از ثانی من قوه، که مباشرت واجب نیست، ما هم قبول کردیم قبلا. ول احوت، امام میفرمان حالا اینجایی که این آدم نمیتواند برود و وجبت الاستنابتو علیه، احتیاط واجبان است، فوریت و وجوبها، که این استنابه فوراً واجبه، یعنی این آدم در اولین زمان ممکن باید یه نفر نایب بگیره. قبلا این بحثو گفتیم، کسی که مستطیع میشه در اولین زمان ممکن باید بره حج، اگر امسال میتونه امسال، امسال نمیتونه سال بعد سال بعد، اگر نمیتونه سال بعد سال بعد، و اگر از اولین زمان ممکن تأخیر انداخت و شرایط تا زمانی که تمام اعمال رو تا اون موقع انجام بده براش باقی موند، اون حج بر او مستقر میشه. یعنی من مثلا الان نمیتونم برم ولی 3 سال دیگه اولین زمان ممکنه، من تا 3 سال دیگه تا آخر زمان حج تمام شرایط برام باقی موند و نرفتم، حج بر من مستقر میشه. این که نرفتم، من معصیت کردم، ما توجه دارید وقتی میگیم حج واجب فوری است، یعنی شما اگه انجام ندادی در اولین زمان ممکن معصیت کردی، ولی ساقط نمیشه. بعضی از وظایف هست وقتی معصیت کردی ساقط میشه، به عصیان ساقط میشه، ولی حج ساقط نمیشه. دوباره سال بعد باید بری، اگر نرفتی معصیت کردی، سال بعد باید بری، اگر نرفتی همینطور. حالا انقدر نرفت تا دیگه ناتوان شد، حالا یا مرض یا حصر یا پیری ناتوان شد، حالا استنابه واجبه. استنابه امام میفرمان احتیاط واجبه که فوریه، یعنی سال اولی که میتونه نایب بگیره بگیره، نشد سال دوم، اگه نشد سال سوم، و اگر تأخیر بیاندازه از اولین زمان ممکن بازم معصیت کرده. ما در بحث خودش توضیح دادیم که این احوت نیست، اقواست، ما فتوا دادیم، ادله آوردیم که ظاهرش فوریته. و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات. امام میفرمان حالا اگر این نایب گرفت رفت انجام داد، اون نایب، این آقا زنده است و این عذر این آقا باقی موند، مرضش حسرش باقی موند تا مرد، در این صورت اون عمل نائب مجزی است. اگر مرتفع شد چی؟ بل مع ارتفاعه بعد العمل. امام میفرمان اگر عمل نایب تمام بشود و بعد از پایان عمل عذر این آقا مرتفع شد، بیماریش خوب شد، بیماری که فکر نمیکرد خوب بشه یه دفعه خوب شد، معجزه آسا، حسری که فکر نمیکرد دیگه برطرف بشه رفع شد، پیر بود ناتوان بود یه دفعه جوان شد سرحال شد، مثلا زن جوان گرفت یه دفعه نشاط پیدا کرد. خب اینجا اون عمل نائب مجزیه، امام میفرمان اگر بعد العمل عذر مرتفع شد عمل نائب مجزی است بخلاف اثناء العمل، اما اگر در حین عمل نائب که اونجا محرم شده به نیابت از این، عذر این آقا برطرف بشه. امام فرمودن این مجزی نیست. فضلا عن قبلهی، اگه قبل از این که نائب بره عمل رو انجام بده عذرش برطرف شد، اونجا دیگه به طریق اولا میفرمان مجزی نیست. ما در تعلیق بحثش رو قبلا کردیم، گفتیم حتی اگر بعد العمل عذر مرتفع بشود مجزی نیست برخلاف فرمایش امام. امام فرمودن اگر نائب عملش رو انجام داد تموم شد مجزیه. ما بحث کردیم که نه، مجزی نیست. بله، فرمودن ولو لم یتمکن من الاستنابه، اگر این بابا دیگه توان نائب گرفتن نداره، سقط الوجوب، وجوب ازش ساقط میشه و قضی عنه، و اینجا دیگه خودش واجب نیست نائب بگیره، ولی از طرفش قضا میکنن. یعنی چی؟ یعنی بعد اینکه مرد اون موقع میرن براش نائب میگیرن یکی رو انجام بده. ولو استناب مع رجاء الزوال، اگر این یه عذری داره، امید داره که از بین بره، مثلا یه بیماری داره الان نمیتونه بره ولی امیدواره که خوب بشه، حسی هست الان نمیتونه بره ولی امیدواره این حس پایان پیدا کنه، ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجزعن، امام میفرمان مجزی نیست. فیجب بعد زوال عذر که خودش برود، ولو حصل الیأس بعد عمل نائب فالظاهر الکفایه. امام میفرمان اگر یه کسی که امید داره زوال عذر بشود، یکی رو نائب گرفت، خب ما میگیم مجزی نیست، نایبه رفت انجام داد، بعد از اینکه نایب انجام داد این امیدش از بین رفت، مثلا قبلش یه سرطانی داشت فکر میکردی خوب میشه، امید داشت، نایب گرفت، نایبه رفت انجام داد، دیگه بعدش گفتن نه آقا این سرطان شما دیگه خوب بشه نیست، تموم کار. حصل الیأس بعد عمل نائب، امام فرمودن با این که اون موقع که نائب میگرفت جایز نبود نائب بگیره ها، چون لم یرج زواله نبود، اون عمل اون عذرش اینجوری نبود که امیدی به رفعش نداشته باشه، امید به رفعش داشت. با این همه امام میفرمان فالظاهر الکفایه، که ما هم قبول کردیم، ما گفتیم اگر یک کسی یه مشکلی داره، بیماری حصری که امید به این رفتنش داره، نمیتونه نائب بگیره، حالا اگه اومد نائب گرفت که حالا تو بیا برو انجام بده فعلا، اونم رفت انجام داد، وقتی تمام شد این امیدش از بین رفت، دیگه امید نداره الان، گفتیم مجزیست، ما هم قبول کردیم. امام میفرمان و ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، یعنی اگر یک کسی اون شرایطی که گفتیم وجب الاستنابه رو داشت، یعنی حج بر اون مستقر شد، اون نرفت تا بیماری یا حصری یا پیری پیدا کرد که دیگه نمیتونست باش بره حج، گفتیم وجب الاستنابه، حالا این بابا برش واجب نائب بگیره، یکی دیگه تبرعاً میره از طرف این حج انجام میده بدون اینکه این نایبش کنه، آیا عمل او مجزی است؟ امام میفرمان نخیر، ظاهرا مجزی نیست. ما عرض کردیم وللاقوا کفایته، ما گفتیم نخیر مجزی، یعنی در این فرضی که شخص برش استنابه واجبه، اگه یک کسی دیگه همینجوری رفت تبرعا انجام داد، گفت حاجی ما رفتیم برای شما حج انجام دادیم، خب الحمدلله مجزی. امام میگن نه نه، باید خودش نائب بگیر. و فی کفایت الاستناب من المیقات اشکالون و ان کان الاقرب الکفایه. میفهمان در این که نیابت از میقات بگیره، یعنی از خونهشون نگیره، این آقایی که برش زنده هست و شرایط طوریست که وجبت علیه الاستنابه، نایب از میقات بگیره که ارزون بشه، فی کفایتهی اشکالون. بعد میفهمان اقرب این است که کافیه. ما قبلا گفتیم که ارزون ترین نحوه نیابت کافیه، اینو قبلا گفتیم، لازم نیست گرونترین نوعش مثلا از خونه خود از محل خودشون حتما بگیره. خب یه قسمت. یه قسمت دیگر فرمایش امام فرمودن یشترط کونه، یعنی منوبعا میتن که عرض کردیم روایاتشو واضح هم بود، او حیان آجزن که در مسئله 48 ایشون فروزشو و فروعشو فرمودن، فلحج الواجب. در مورد مستحب مندوب در ادامه خواهند فرمود. الان ما در مسئله 2 هستیم. در مسئله 17 امام می‌فرمایند یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا والمندوب، بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کان علیه الواجب حتی قبل الاستیجار. بعد می‌فرمان و قد مر حکم الحی فی الواجب و ابن المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز الاستیجار، که حالا این مسئله 17 نرسیدیم بهش، بعدن میرسیم توضیحش خواهیم داد. خب تمام. مسئله بعدی یعنی ادامه مسئله 2، امام فرمودن در منوبعن بلوغ و عقل شرط نیست. بعد فرمودن اگر بر مجنون در حالی که عاقل بود حج مستقر شد و بعد مجنون شد و مرد، استیجار واجبه. اینجا من دیروز عرض کردم صبی رو دو قسم میکنیم ما، ممیز و غیر ممیز. مجنون هم دو قسمه، مجانینی که ممیز نیستن واقعا تمیز ندارن و مجانینی که ممیزن تمیز دارن. درسته مجنونن ولی اینطوری نیست که فاقد تمیز باشن. این که به قول بعضی از رفقا از ظاهر تعابیر فقها برمیاد که گویا جنون مساویست با عدم تمیز، این درست نیست. جنون مراتب داره، یک کسی ممکنه مجنون باشه ولی در حوزه مفاهیم دینی و عبادی و اینا تمیز داشته باشه. خب این یک بحث. نکته دیگر بحث نیابت بود. نیابت دو معنا، دقت کردید تو بحث نیابت از کافر ما به این دو معنا اشاره کردیم. یکی نیابت به معنای مصطلح کلمه، یعنی اینکه نایب کاری بکند که تکلیفی که بر عهده منوبعن هست ساقط بشود. یکی نیابت به معنای اهداء ثواب، که از این جهت بهش میگیم نیابت که انگار خود اون بابا انجام داده ثوابشو میبره. از این جهت شبیه نیابت، واقعا نیابت مصطلح نیست. که در مورد کافر ما گفتیم نیابت مصطلح هیچ دلیلی بر صحتش نداریم، اما اهداء ثواب به نیابت به این معنا گفتیم در بعضی از فروض تکلیفا جایزه و بر صحیح هم هست وضعا. گفتیم اگر کافرش جاهل قاصر باشه یا پدر مادر شخص نایب یا مستاجر باشه مثلا. حالا در مورد صبی و مجنون که امام به نحو مطلق فرمودن منوبعن لازم نیست بالغ و عاقل باشه، آیا فرقی بین صبی ممیز و غیر ممیز، مجنون ممیز و غیر ممیز وجود داره؟ خب مرحوم سید فرمود نیابت در صبی ممیز جایز است، یعنی در غیر ممیز معنا نداره، جایز نیست، ولی مجنون رو تفصیل ندادیشون. خب عبارات علما رو من گفتم، بعضی ها مثل آقای خویی در مورد مجنون اشکال کردن، من عبارات شیخ طوسی رو اشاره کردم که اینها از عباراتشون اینطوری فهمیده میشه که بچه ولو غیر ممیز نیابت در موردش درسته. تعبیر نیابت که از روایات فهمیده میشه، روایاتی که خود شیخ طوسی به اون روایات اشاره کرد و مرحوم علامه هم در کتاب منتها یا بله تو کتاب منتها بهش اشاره کرد. یه روایاتی که اهل سنت نقل کردن که رفعت امرأتن صبیان فقالت یا رسول الله الهذا حجن؟ قال نعم بلکه اجرن. که اینجا صبی که این رفعت ممکنه صبی غیر ممیز بوده، یا مثلا روایتی که اهل شیعه نقل کردن سندن هم صحیحه، مرحوم علامه در منتهی آورد که امام صادق فرمودن سمع، اون عبدالله ابن سنان میگوید سمعت و امام صادق یقول مر رسول الله علیه صلی الله علیه و آله برویفه، که عرض کردم یه جاییست بین مکه و مدینه، و هو حاج فقامت الیه امرأة و معها صبی لها فقالت یا رسول الله ای حج ام مثل هذا، که نیابتها به این که خودش رو حاجی کنه. قال نعم ولک اجره، حضرت آمودن بله اجرش هم مال تو. که خب اینجا معلوم میشه از بچه، حالا بچه غیر ممیز هم باشه میگیره صبی. بله
بچه رو میشه
محرم کرد، اونم هست. نه ای حج و ام مثل هازا، این نه این که ای حج و هم مثل هازا، عبارت سنیش اینه که ال هازا حجون، در نقل سنی یعنی خود این بچه میتونه حج انجام بده، خودش حج داره، ظاهرش اینه، ولی در نقل شیعی ای حج و ام مثل هازا، از مثل این حج انجام میشه، یعنی حج نیابت میتونیم بکنیم از این، تو حضرت فرمودن بعد. حالا ابو حنیفه گفت از بچه نمیشه نیابت کرد چون تمام تکالیف بچه تمرینیه، بقیه گفتن نه میشه نیابت کرد، بعد بحث بردن سر این که آیا تکالیف صبی حقیقت داره یا تمرینیست، گفتن صبی غیر ممیز مخاطب به خطاب نیست، اما صبی ممیز مخاطب به خطاب عباداته، ولو اینکه الزام درش نیست. در مورد مجنون گفتن مجنون الزام نداره ولی خطابش متوجه هست، بنابراین در مورد مجنون گفتن نیابت جایزه، در مورد صبی ممیز گفتن جایزه. من اینجوری جمع‌بندی کردم، دقت کنید، صبی یا ممیز است یا غیر ممیز. در مورد ممیز یا ما عباداتش رو تمرینی میدونیم مثل اون که مثلا ابو حنیفه میگه، یا عباداتش رو حقیقی میدونیم که مشهورم اینجوری قائلن که عبادات صبی حقیقت داره، واقعا عبادت نماز بخونه شرایط رو رعایت کنه واقعا نمازه، روزه بگیره شرایط رو رعایت کنه واقعا روزه است، که ما هم همین رو قبول داریم. در مورد مجنون، مجنون رو ما اولا گفتیم ممیز و غیر ممیز میدونیم، و در مورد مجنون ممیز یا ما میگیم رفعت قلم عن المجنون حتی یفیق، رفع قلم تکلیفه که اصلا هیچ تکلیف متوجهش نیست، یه وقت میگیم رفع قلم الزام تکلیفه، تکلیف الزامی نیست برش، نه اینکه اصلا تکلیف متوجهش نیست. در مورد صبی غیر ممیز یا مجنون غیر ممیز، اونها اصلا صلاحیت خطاب تکلیف ندارن، یعنی خداوند نمیتونه به بچه‌ای که اصلا نمیفهمه بگه نماز بخون، یا به دیوانه‌ای که اصلا نمیفهمه بگه نماز بخون، معنا نداره، تکلیف نمیشه کرد ولو غیر الزامی. خب حالا نیابت هم که گفتیم دو معناست، با توجه به دو معنای نیابت نتیجه اینه، صبی ممیز اگر عباداتش تمرینی است نیابت به معنای مصطلح درش ممکن نیست، اگر عباداتش حقیقی است که ما معتقدیم حقیقی است نیابت به معنای مصطلح درش ممکنه. مجنون ممیز اگر رفع قلم تکلیف شده ازش کلن الزام برداشته شده نیابت به معنای مصطلح درش ممکن نیست، اما اگر رفع قلم الزام فقط شده نیابت به معنای مصطلح درش ممکنه. خب حالا اونجاهایی که نیابت به معنای مصطلح ممکن نیست، یعنی عبادت صبی ممیز رو ما تمرینی بدونیم یا عبادت مجنون ممیز رو بگیم تکلیف اصلا کلن ازش برداشته شده، نیابت به معنای اهداء ثواب ممکنه. در مورد صبی غیر ممیز و مجنون غیر ممیز نیابت به معنای اهداء ثواب معنا داره، نه به معنای مصطلح. نتیجه عرض ما اینه که نیابت از مجنون و صبی به قول مطلق ممکنه، هرچند در بعضی از فروض این نیابت نیابت مصطلح نیست. و این که بعضی فقها گفتن نیابت ممکن نیست، مقصودشون نیابت مصطلح بوده. درسته در بعضی از فروض نیابت ممکن نیست، اونش که ما قبول داریم در صبی غیر ممیز و در مجنون غیر ممیز نیابت مصطلح درست نیست، مثلا نمیشه. اما اهداء ثواب معنا داره. در صبی ممیز و در مجنون ممیز نیابت مصطلح معنا داره از نظر ما. اگر معنا نداشت اهداء ثواب ممکن بود، ولی ما میگیم معنا داره. ولو الزام نداره صبی، ولو الزام نداره مجنون ممیز، صبی ممیز یا مجنون ممیز الزام ندارن، ولی اگر کسی به نیابت او از اونها انجام داد اون تکلیف ساقط میشه، ولو الزامی نداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر حالا فرض کنید یه کسی مثلا بچه‌ای ماه رمضان روزه نگرفت، اگر ما گفتیم، اینو نمیگیم در روزه نمیگیم ما، ولی اگر میگفتیم، میخوام برای اینکه ثمرش معلوم بشه اینو بگم، اگر بچه‌ای ماه رمضان روزه نمیگرفت، مثلا یه روز روز ماه رمضان روزه نگرفت، بقیه روزه گرفت، یه روزه نگرفت، خب قضا میتونه بکنه، درسته؟ الزام نداره نه بر اصل روزه نه بر قضا. حالا اگر ما نیابت اونجا بپذیریم یکی دیگه جای او قضا کنه، قضا از این بچه ساقط میشه دیگه، جای قضا براش نمیمونه به این معنا. و الا اصلا صبی و مجنون حج واجب ندارند. تو کسی بخواد با نیابت اون تکلیف الزامی رو از اونها ساقط کنه، اصلا نیابت به معنای اسقاط تکلیف الزامی در صبی و مجنون متصور نیست، مگر اون مورد که گفته شد که یک کسی در زمان عقلش حج برش مستقر شده بعدن مجنون شده، اون یه بحث جداست، اون به منزله یک کسی است که میمیره، تکلیف براش میمونه، باید قضا کنند و اونجا واقعا نیابت به معنای اسقاط تکلیف الزامی است. این جنبندی ماست از این مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.